الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که مرحوم محقق خراسانی ایشون فرمودن که بعید نیست بگوییم شهرت عملیه یا به طور کلی هر زن غیر معتبری بتواند جبران ضعف سند بکنه، اما فرمودن که شهرت نمیتواند موهن یک روایت باشه. دلیل ایشون این است که ما وقتی ادله حجیت خبر واحد رو بررسی میکنیم، اون مقداری که از ادله استفاده میشود این است که خبری حجیت داره که برای ما موثوق الصدور باشه، و اگر در یک موردی خبر ضعیفی قائم شد، چنانچه شهرت عملیه در طبق این خبر قائم بشه، سبب می شود که ما وثوق به صدور پیدا بکنیم، و اگر وثوق به صدور پیدا کردیم مشمول ادله حجیت قرار می گیره. تا این قسمت کلامیشون ما قبلا گفتیم که اگر نزاع رو این چنین مطرح بکنیم، نزاع میشه نزاع صغروی، دائر مدار این است که برای یک شخصی عمل مشهور نسبت به یک روایتی افاده وثوق بکند یا نکند، و حتی ممکن است در مورد یک شخص در یک باب عمل مشهور بر طبق یک روایت افاده وثوق برای او بکنه، اما در باب دیگر برای همین شخص عمل مشهور مفید وثوق نباشه. اگر ما مسئله رو دائر مدار وثوق و عدم وثوق قرار دادیم، اینجا نزاع می شود نزاع صغروی. قسمت دوم کلام ایشون می فرماین اگر مشهور از یک روایتی اعراض کردن، این اعراض مشهور قاده و موهن نیست، برای این که ادله حجیت خبر واحد مقید به ظن به عدم صدور نیست. ادله حجیت نمیگوید خبری حجیت داره که شما ظن به عدم صدور اون خبر نداشته باشید، بلکه از این حیث اطلاق داره. خبر واحد بر طبق ادله حجیت معتبر می شود ولو این که ما نسبت به صدور اون روایت ظن به خلاف داشته باشیم، و در نتیجه اگر یک خبر صحیح و سندی قائم شد و ما دیدیم مشهور از این خبر اعراض کردن، این اعراض برای ما درست ظن به خلاف میاره، اما چون این خبر مشمول ادله حجیت هست به حجیت خودش باقی میمونه. اعراض نهایتش این است که برای ما یک ظن به خلاف میاره، و این اشکالی ایجاد نمیکنه. اگر ادله حجیت خبر واحد برای ما اثبات میکرد خبر واحد در صورتی حجیت داره که شما ظن به خلاف او پیدا نکنید، اینجا ما باید میگفتیم اعراض مشهور قاضیه این روایته، چون اعراض مشهور برای ما ظن به خلاف میاره. خب البته تقیه قرینه باید داشته باشیم، احتمال تقیه که فقط مضر به حجیت خبر نیست. اگر شما در یه موردی احراز کردید که تقییتاً صادر شده، اونجا دیگه خبر اعتباری ندارد، اما مجرد احتمال تقییه این مضر به حجیت خبر نیست. زن به خلاف خیلی خوب، اگه زن به خلاف آورد چرا بگیم دیگه خبر حجیت نداره؟ چون میگید حالا احتمال تقییه است، و احتمال تقییه مضر نیست، احتمال تقییه اشکال ایجاد نمی کن. در نتیجه مرحوم آخون پس تفصیل دادن شهرت رو جابر ضعف سند می دونن، اما اعراض مشهور رو ایشون جابر ضعف سند نمی دونه. اینجا نکته‌ای که ما میخواییم عرض بکنیم این است که در این مواردی که مشهور از قدما، چون شهرت مراد شهرت قدمایی است، از یک روایتی که در مرعا و منظر مشهور بوده ولو صحیح و سندم هست می‌بینیم اعراض کردن. درست ادله حجیت خبر واحد مقید به عدم ظن به خلاف نیست، اگر ظن به خلاف هم باشه باز خبر حجیت داره، اما ما گفتیم از این اعراض مشهور ما چشم از این میکنیم که یک قرینه و یک نکته ای در کار بوده که مشهور به اعتماد بر اون نکته از این روایت اعراض کردن، ولا مشهوری که فرض این است که عنوان فضول رو دارن، اونم مشهور قدما، اینا چطور میتونن یک خبری با این که صحیح و سند هست اما بر طبقش فتوا ندن؟ یک قرینه‌ای در اینجا در کار بوده که به اعتماد اون قرینه مشهور بر طبق این روایت فتوا نمیدن، شبیه اون چه که ما درست در بعضی از موارد میگیم که خب اگر شک کنیم ما قرینه‌ای بوده یا نبوده بیم اصل عدم قرینه است، اما در اینجا میگیم ما یقین پیدا میکنیم که مشهور قرینه‌ای داشتن، رضا اگر مشهور بودند و همین روایت، خب این روایت صحیح و سنده باید برسیمش فتوا میدادن، یقین پیدا میکنیم قرائنی در کار بوده، اون قرائن در اختیار مشهور قدما بوده اما به دست ما نرسیده. پس اینم اشکال بر این مطلب دوم آخون و مطلب سوم مرحوم آخون. حالا اون بحثش مربوط به مرجعها، آخون میفرماید دلیلی نداریم در اونجایی که دو تا روایت با یک دیگر تعارض بکنن، اگر احد الروایتین احدر روایتین یک ظن غیر معتبری موافق با او باشه مثل شهرت، دلیلی نداریم برای اینکه این بتونه مرجح باشه. وقتی دلیل نداشتیم بگیم باز فرقی نمی کنه و این عنوان مرجح رو نداره. این کلام مرحوم آخون، مرحوم محقق اصفهانی در کبرا با مرحوم آخون بحثی نداره، یعنی همون کبرایی که مرحوم آخون قائل شد که کبرا این است که معیار این است که ببینیم آیا وقتی یک ظن غیر معتبری موافقه با یک خبر ضعیفی میشه، آیا این خبر رو داخل در ادله حجیت خبر واحد میکنه یا نه. اگر یک ظن غیر معتبری بر خلاف یک خبر صحیحی قائم شد، آیا این خبر را از ادله حجیت خارج می کند یا خارج نمی کند؟ مرحوم اصفهانی در کبرا با مرحوم آخون اختلافی نداره، اما وقتی میاد سراغ صغرا می فرماید که الانصاف، حالا آخون خودشونم مراجعه بفرماید، من دیگه همه جزئیات کلام مرحوم اصفهانی رو نقل نکنیم در اینجا. ایشون می فرماید که ضعف خبر دو صورت داره، یا به خاطر این است که راوی مجهول برای ما. الان وقتی ما میگیم یک خبری ضعیفه، میگیم آقا این راویش مجهوله، نمیدونیم چی بوده، کجا بوده، عادل بوده، نبود، ایناشو نمیدونیم. یا به خاطر یک جهت دیگریه، اون وقت نکته‌ای که در اینجا دارن میفرماین خب حالا در اینجایی که مشهور میاد بر طبق یک روایت ضعیفه عمل میکند، اگر کسی بگه آقا این عمل مشهور کاشف از این است که یک خبر دیگر معتبر در نزد مشهور بوده، این یک. یا بگیم که مشهور علم به صدق این خبر داشتن، می فرماید این دوتا هر دو از محل بحث خارجه، چون این که ایشون اشاره کردن در کلمات برخی هست که آقا مشهور وقتی به یه خبری عمل می کنن ولی اون خبر ضعیفه، اما ممکنه یه خبر معتبر دیگه شبیه این خبر در نزد مشهور بوده به دست ما نرسیده. ایشون می‌فرماید این از محل بحث خارجه، این معناش این است که مشهور به خبر آخر عمل کردن و الان ما می‌خوایم بگیم استناد به این خبر باید باشه. یا اگر شما بگید مشهور علم پیدا کردن به صدق این خبر، خب علم مشهور برای خودشون به درد می‌خوره، به چه درد برای ما نافع نیست. اگر فرض سوم بگیم که مشهور به این خبر ضعیف عمل کردن، این راوی درسته در نزد ما مجهوله، اما اونها چون در نزدیک به عصر صدور روایت و اصحاب و رواق بودن، اونا میشناختن این راوی چجوره، این راوی مورد وصول اونهاست، یعنی همونی که ما قبلا در عبارات قبل به عنوان توصیل عملی آمدیم مطرح کردیم. می‌فرماید خب حالا فرض نا که مشهور این راوی رو می‌شناسن، توصیلش کردن، ممکنه اگر اسم و خصوصیات راوی با زندگیش برای ما بیان بشه ما وثوق به او پیدا نکنیم، وثوق در نزد اونها فایده‌ای برای ما نداره، که البته باز ما این رو هم قبلا جواب دادیم. بعد از اینکه این مطالب رو در اینجا بیان کرده، می‌فرماید علی انصاف ان استناد المشهور اذا کشف عن ظفر الکل به موجب الوثوق، اگر استناد مشهور کاشف از این باشه که کل علما را این مشهور به اون چه که سبب برای وثوقه آگاهی پیدا کردن، می فرمان کان ذالک مفیدا، چرا للوثوق مفیدن للوثوق نوعا، وثوق نوعی برای ما میاره. اما بعد می فرمان لاکنهو، از اینجا مرحوم آخون اختلاف داره، غالبا لیس کذالک، غالب این شهرت هایی که ما داریم این چنین نیست، بل القالب فی تحقق الشهره تبعیت المتأخر للمتقدم فی الاستناد الی ما استند الی، می فرماید در این شهرت ها، این شهرت از باب این بوده که آدم متأخر از متقدم تبعیت می کرده، اینطور شده که شهرت درست شده، اعتماد میکرده برای همون دلیلی که متقدم و فقیه متقدم برای استناد میکرده. لذا ایشون میفرمایند که ما جابریت شهرت نسبت به ضعف سند رو از چه نظر قبول نداره مرحوم اصفهانی؟ صغرا در کبرا قبول داره، میگه اذا کان مفیدا للوثوق نوعاً ما هم قبول میکنیم. از نظر کبرا مرحوم اصفهانی قبول داره، اما از نظر صغرا اشکال میکنه. بعد همین مطلب رو باز در مورد موهنیت قادهیت که موهنیت موضوعش چه خبریه؟ صحیح. جابریت موضوعش خبر ضعیفه، موهنیت مورد خبر صحیحه. اونجا هم کبرا رو قبول میکنه، اما به صغرا که میرسه میفرماید اعراض المشهوره عن الروایت سندن او عدم الاعتناء بظهورها فان کان کاشفا قطعیا عن خلل فی سندها لا من حیث عدم وثاقت المخبر. اگر اعراض مشهور کشف از این بکنه که یه اشکال تو این سنده، اما اون اشکال نباید مربوط به وثاقت مخبر باشه. چرا؟ چون خلط فرض لازم میاد. ما الان فرضمون اینه خبر موثق صحیح السنده، یعنی معتبر السنده، بلکه خلل از این ده من حیث و احتفافه ها به قرینت موجبت للقطع به خطع المخبر، یعنی مشهور که از این روایت اعراض کردن یه قرینه پیدا کردن که در خصوص این روایت ولو راوی موثقه اما خطا کرده، قطع به این پیدا کردن که خطا کرده، یا قطع به این پیدا کردن خلالی در دلالت وجود داره. می‌فرماید اگه واقعا اعراض مشهور این چنین باشه فلاح کلامه، یعنی برای ما قطع بیاورد، قطع بیاره یه خللی در سند غیر از مسئله توثیق مخبر در دلالت وجود داره. اما بعد می‌فرماید و اما امکان کاشفا ظنیا تا آخر عبارت دیگه نکنم فلاح یکون الاعراض موهنا. و بعد میخوام بفرمان که این اعراض مشهور کشف قطعی هم نمی کنه، اعراض مشهور کشف ظنی داره لذا موهن نیست. حالا اینم خواستیم برای تکمیل بحث کلام مرحوم محقق اصفهانی رو ذکر کرده باشیم. این بحث تمام شد، آقایون خودشون این بحث رو حتما دنبال بفرمایید و حتما هم نتیجه گیری بکنید، چون در فقه آثار زیادی داره. بالاخره فراغون داریم که یا باید بگیم عمل مشهور جبران میکنه یا باید بگیم موهنه، مطلب زیاد داره و مفصل فروعات زیادی داره. خب که چی؟ او دیگه اصلا از محل بحث خارج میشه، اصلا اونجا که مشهور مثل یه فرعی که الان حادث میشه، این فرع اصلا در مرعا و منظر مشهور نبوده. فروع متأخره که در زمان قدما اصلا مطرح نبوده اینا دیگه از محل بحث خارج. در بحث گذشته ما مختصری در مورد ذکر خداوند تبارک و تعالی صحبت کردیم. عرض کردیم که از مقدمات این ذکر این است که انسان نسیان ما سوی الله داشته باشه، و الا عنوان ذکر الله رو نداره. وقتی یک انسانی ذاکر هست که اصلا غیر از خدا، حتی خودش رو که داره ذکر میگه و به عنوان ذاکره، این رو هم فراموش بکنه و اون چه که محو او هست جمال و جلال خداوند تبارک و تعالی باشه، و اسماء و صفات خدا و ذات خدا، اون چی که جلوه خداست، این میشه از ذکر خدا. و از اینجا این نکته روشن میشود که اون چرا که در این کتب ادعیه و اینها وجود داره به عنوان ذکر و آثاری هم برش مترتبه، گاهی اوقات مردم ما هم یا خود ما طلبه ها میگیم که اگر این مقدار فلان ذکر رو کسی بر اون مداومت داشته باشه آثار علمی داره یا مشکلات دنیوی حل میشه، برای رزق مثلا این ذکر خوبه. من برداشتم اینه که اگر کسی ذکر رو به قصد این ترتب آثار بخواد داشته باشه و اصلا ذکر نیست. اگر کسی بگه من ذکر یا رزاق رو تکرار میکنم برش مداومت دارم برای اینکه خداوند رزق من رو زیاد بکنه، این ذکر نیست. چون مقدم ذکر این است که انسان غیر خدا رو فراموش بکنه. بله این اثر قهرن برش مترتب میشه. این اثر که فرض کنید حالا اگر کسی این آیه شریفه رو بخونه، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این آثار برش مترتب میشه. اما اگر کسی ذکر رو بگه برای ترتب این آثار، این دیگه ذکر نشود. ذکر خدا مقدمش این است که انسان فقط خدا رو بخونه و فقط به یاد او باشه و چیز دیگری او رو احاطه نکنه. این یه معنایی که بر این نکته مترتب میشه که باید ما از کار رو فقط برای خدا و ذکر خدا داشته باشیم. اما اگر از کار رو مقدمه بخوایم قرار بدیم برای مقاصد دنیوی برای غیر خدا، این نه اون اثر برش بار میشه نه اونا عنوان ذکر رو داره. وقتی عنوان ذکر رو نداره دیگه اون اثرم بار نمیشه. شما ببینید این نکته‌ای که در ذکر زیاد عنوان میشه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، فکر بکنیم که چرا ذکر خدا موجب اطمینان قلوب میشه و چرا تنها چیزی که آرامش برای انسان میاره ذکره. ما بر حسب اعتقاداتی که داریم، اعتقادات مسلمی که داریم، غیر از ذکر حق تعالی هیچ چیز دیگه ای سبب آرامش نمیشه. علم برای انسان آرامش نمیاره، چه بسا کسی که علمش زیاد میشه استرابش هم زیاد بشه، چه بسا او رو به مرحله طغیان هم برسونه. ثروت اگر زیاد شد استراب زیاد میشه، قدرت اگر انسان پیدا کرد استراب او بیشتر میشه. دائما در فکر این هست که مبادا کسی بخواد با این قدرت من مزاحمت بکنه. بالاخره کسی که یه مقامی پیدا میکنه، یه عنوانی پیدا میکنه، حالا در هر مرتبه، در هر شغلی، این یکی از دغدغه‌هاش این است که ممکنه این مقام یه روز از من گرفته بشه. کیا میخوان این رو از من بگیرن؟ کیا میخوان با من مخالفت بکنن؟ و چه بسا گاهی اوقات مخالفت با خودشون رو هم مخالفت با خدا هم تلقی میکنن. انسان دیگه ضعیفه. یک فرد معمولی بی سواد گاهی اوقات خودش رو همه چی تلقی میکنه، این معناش نیست که استراب داره، معناش این است که یه مسئولیت ناچیزی که حالا در یه گوشهی به او دادن مواد این از او گرفته بشه. علم، قدرت، ثروت، مقام، حتی این سلامتی، شما بیدید ما راضی به همین سلامتی چقدر استراب داریم. اگر یه روزی یه موی سفیدی در صورت خودمون ببینیم ناراحت میشیم، بگیم آغاز زوال ما شروع شد. همین استرابه. هرچی انسان فکر بکنه در عالم غیر از خدا استراب آوره. شما من که چیزی پیدا نکردم، حالا بر حسب این آیه شریفم که می فرماد الا به ذکر الله تطمئن القلوب تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحج، ذکر خدا فقط او تنها چیزیست که برای انسان آرامش میاره. چرا؟ چون معنای ذکر خدا این است که دیگه غیر خدا نباشه همراهش. لذا اگر ذکر خدا کنارش غیر خدا بود، من ذکر خدا بگم برای اینکه پول به دست بیارم، ذکر خدا بگم برای اینکه خانه به دست بیارم، ذکر خدا بگم برای اینکه مقامی چیزی، حاجت دنیوی، البته مقصود من این اموره، اینا خودش همش استرابزا، استراب آوره. تنها اون چه که استراب رو برطرف میکنه ذکر خداست. حالا روشن میشه که چرا این نمازهای ما استرابهای ما رو برطرف نمیکنه، چون ذکر نیست، ظاهر ذکر رو داره. اگر واقع ذکر باشه هیچ استرابی انسان نداره. امام رضوان الله علیه واقعا به یک مرحله‌ای و به یک مرتبه‌ای رسیده بود که اگر همه دنیا از او تعریف می‌کردن، با این که همه دنیا ازش تمجید بکنن براش فرقی نمی‌کرد. اونایی که شاگرد معنوس با امام بودن به این معنا شهادت می‌دادن، آثار و وقتی جنگ می‌شد، شما ببینید واقعا یک کسی، یک روحانی، یه روحانی که این همه برای حلال و حرام یه عمری رو صرف کرد، برای حرمت دماء مسلمین چقدر توجه داشت، خب یه انقلاب عظیمی به وجود بیاره، خونها ریخته میشه، اما مگر سر سودن ترغیب داشت در راهش؟ نه. وقتی جنگ میشد، من نمیدونم آقای یادشون هست یا نه، وقتی که روز اولی که صدام حمله کرد، ایشون خیلی به صورت عادی و آسان فرموده دزدی آمده یک سنگ انداخته. خب حالا اگر ماها که ضعیف و نفسیم، یا هر کسی که ضعیف و نفس بود، اصلا حاضر نمیشد بیاد در تلویزیون ظاهر بشه که استراب رو میگره، چه میشه چه نمیشه. واقعا اگر ما از حالا با خودمون کار بکنیم، و خیلی هم البته تلاش میخواد که ما به این مقام ذکر برسیم، به یاد خدا باشیم. اون روایت رو در اون جلسه گذشته خوندم، به حدیث قدسی که پیامبر صلوات الله علیه فرمود که اذا کان القالب علی عبدی ذکری، اگر قالب اوقات من، اوقات عبد من یاد من باشه، فانا جلیسه و انیسه و محدثه، خدا میشه جلیس انسان. باز این نکترم قبل از این که باز این حدیث رو دنبال بکنن، شما ببینید هیچ ذکری غیر از ذکر خدا ذکر دیگری رو در پی نداره. من اگر یادی بکنم از یه عالمی، معلوم نیست اون عالم یاد من بکنه. من اگر یادی بکنم از یک دوستی، معلوم نیست اون یاد من بکنه. اما این چیه؟ این چه حقیقتیه؟ چه واقعیتیه که خدا میفرماید اگر کسی به یاد من باشه منم به یاد او هستم. اذکرونی اذکرکم. این اذکرکم معنیش این است که خدا میشه جلیس انسان، میشه انیس انسان. در یه روایتی از امام باقر علیه السلام هست که در جلد دوم کافی در کتاب و دعا باب ما یجب من ذکر الله فی کل مجلسین حدیث چهارم، ابو حمزه شمالی یا سمالی از امام باقر نقل میکنه. قال امام باقر فرمود مکتوب فی التورات التی لم تغیر، در توراتی که تحریف نشده این نوشته شده. خب این معنیش این است که ائمه ما علیهم السلام اون تورات واقعی رو بهش علم داشتن. می‌فرماید در اون توراتی که تغییر پیدا نکرده که امام رضوان الله علیه در این کتاب چهل حدیثشون فرمودن که این تورات و انجیل امروزی این نه تنها قلم یک انسان عادی و متعارف نیست، بلکه تراوش یک افراد شهوتران و هواپرسته. خب امام باقر بفرمد در این تورات این طور نوشته ان موسی علیه السلام سأل ربه، از خدا یک سوالی کرد حضرت موسی، عرض کرد یا رب اقریب انت منی فأناجیک ام بعید فأنادیک. خدایا تو قریب به ما هستی تا با تو مناجات کنیم، یا از ما دوری تا تو رو صدا کنیم و مورد ندا قرار بدیم. اینجا چرا موسی این سوال رو میکنه و این چه وقتی بوده که چه چیزی بوده، چه انگیزه ای داشته که حضرت موسی از خداوند این سوال رو میکنه که ما نمیدونیم با تو مناجات کنیم و تو رو نزدیک به خودمون بدونیم؟ یا مثل افرادی که کسی که از دور هست تو رو صدا بکنیم؟ به قول مرحوم علامه مجلسی اینجا موسی در مقام این بوده که آداب این دعا و آداب خوندن خدا چیه، و سؤال موسی این بوده من خودم رو که نگاه میکنم از حیث خودم دور از تو هستم، خیلی دور تو رو نگاه میکنم از حبل الورید به من نزدیکتری، نمیدونم در دعا خودم رو نگاه کنم یا تو رو نگاه بکنم چگونه دعا بکنم. البته این باز هم خیلی داره و نکات دیگری هم داره عرض میکنم. خداوند در جواب موسی فرمود یا موسی انا جلیس و من ذکرنی، کسی که به یاد من باشه من جلیس و هم نشین او هستم. این جواب چه ارتباطی با این سوال داره؟ و باز این همونیست که پیامبر ما هم به عنوان حدیث قدسی فرمود که خدا فرموده است که انا جلیس و هو و انیس. و این روایت در کافی دقت بفرمایید، در هفته آینده ان شاء الله توضیح بیشتری خواهم داد. و صلی الله علیه و آله.